يغمر داري بر أماني في إيماني. نجر سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا. نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني. نجر سماها شمس هدانا، سر هوانا قرآنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است. عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است. خون جگر به دیده آل پیامبر است. شهر مدینه گشته از آخانه وجود، رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است. گفتم چه روی داده، گفتم چه روی داده که از خاطرم گذشت. امشب شب یتیمی موسی بن جعفر است. گریند بر امام ششم هفت آسمان، در نه فلک قیامت عظمای دیگر است. جسمی که آب شد از جفا زیر خاک رفت، در قلب آب و خاک از این داغ آذر است. خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او، قبرش کنار تربت زهرای اطهر است. آتش زدند خانه او را حرامیان، این اجر خوبی پدر و ارث مادر است. جز تل خاک نیست نشانی از آن مزار، جز تل خاک نیست نشانی از آن مزار. الحق که ننگ آل سعود ستمگر است. قامت خمیده تن شده مانند شمع آب، این شاهد جنایت منصور کافر است. بر او بریز عشق که این گریه نزد حق، با گریه بر حسین ثوابش برابر است. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه هر جایی که هستید. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. اجازه بدید که در ابتدای برنامه قرآن و خانواده از طرف خودم و همه شما بینندگان خوب سوگوار و عزادارمون عرض تسلیت داشته باشیم. در شب شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، لسان و صدق آقا امام صادق علیه السلام، محضر مولامون بقیت الله لعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا، که امشب سوگوار در گذشت جانگداز جد بزرگوارشون هستند، مؤسس و رئیس مکتب جعفری، که هر چی که ما در فقه جعفریمون داریم در حقیقت به پشتوانه تلاش‌ها و رشادت‌ها و شهامت‌های بی‌دریغ و جانانه آقا امام صادق علیه السلام هست. تسلیت می‌گیم هم به حضرت و هم از طرف خودم و همه همکارانم در شبکه جهانی ولایت، به همه شما بینندگان خوبمون، همه شما دوستداران اهل بیت عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. انشاءالله امشب هر چی که ارادت داریم مصدر اهل بیت با تمام وجودمون و با نیتهای خالص تقدیم بکنیم در بهتر برگزار کردن مراسم سوگواری شهادت جانگداز آقا امام صادق علیه السلام، که خیلی مظلومانه هم به شهادت میرسن حضرت و هم شرایطی که به هر حال الان ما داریم میبینیم در مدینه و در مورد مزار حضرت، واقعا اون چیزی نیست که ما شیعیان حداقل یه مقدار این مرهمی باشه بر آلامی که بر قلب ماست و بر داغی که بر دل ما شیعیان هست. ای کاش زمانی برسه که ماها بتونیم راحت زمانی که میخواییم سوگواری کنیم برای حضرت، در کنار مزار حضرت، اون مزاری که در شأن حضرت هست، قرار بگیریم. در هر صورت برنامه امشب قرآن و خانواده رو هم تقدیم حضورتون داریم میکنیم و امشب هم شبکه جهانی ولایت ویژه برنامه هایی رو دارن به مناسبت این به هر حال ایام جانسوز و جانگداز، و شما بینندگان خوب رو هم دعوت میکنم حتما بعد از برنامه ما باز هم بیننده برنامه های این شبکه باشید. و امشب هم بحثمون رو در برنامه قرآن و خانواده میخواییم کمک بگیریم از خود آقای امام صادق علیه السلام و به خصوص اون وصایایی که حضرت داشتن در مورد مسائلی همچون نماز، که برنامه‌ای بوده، بحثی بوده که ما از برنامه‌های قبل آغاز کردیم. امیدوار هستم که شما بینندگان خوب هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بکنید، همونطور که در برنامه‌های قبل کنارمون بودید. راه‌های ارتباطیمون هم 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما در شبکه‌های مجازی است و از این طریق هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. امشب اگر پیام تسلیت هم دوست داشتید که برای ما ارسال بکنید و ما با نام شریف خودتون بخونیم و تقدیم سایر بینندگانمون بکنیم، از همین طریق میتونید این کار رو انجام بدید. سوالاتتون هم اگر مرتبط با بحث برنامه‌مون که در مورد بحث تقید به نماز به خصوص امشب هست، میتونید از همین طریق برای ما ارسال بکنید. استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی، استاد و مدرس حوزه و دانشگاه، در برنامه کنارمون هستن و ما رو همراهی خواهند کرد. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خوش آمدید و عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما خانم واقفی عزیز، همینطور همه دلسوختگان خاندان اهل بیت که در اقصی نقاط عالم امشب سوگوارن به مناسبت سالگرد شهادت آقای امام صادق علیه السلام. ما این سوگ و ماتم رو به محضر آقای امام زمان علیه السلام میبریم، به اون بزرگوار سرسلامتی میدیم و از خدا میخواییم که اجر مصیبت زده رو توی این مصائب برای همه شیعیان، برای آقای امام زمان که ولی نعمت من هست، انشاءالله منظور بفرمایید.
انشاءالله که همینطور باشه. استاد اگر اجازه بفرمایید، من قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون که موضوعی بود که ما از تقریبا دو هفته قبل آغاز کردیم و اصلا به خاطر خود آقای امام صادق علیه السلام و اینکه در ماه شوال ما با شهادت ایشون مواجه میشدیم، بحث رو موضوع نماز انتخاب کرده بودیم، یک چند لحظه ای من از شما اجازه بگیرم. آقای امام صادق علیه السلام خیلی حق به گردن ما شیعیان داره، یعنی همه ائمه هم اینطور هستن، اما حضرت در یک موقعیت زمانی قرار میگیرن که یک روشنگری هایی میکنن که این روشنگری ها سره را از ناصره جدا میکنه و این اونجایی هست که ما در حقیقت جایگاه والای حضرت رو میبینیم. اگر اجازه بدید خیلی کوتاه من ازتون خواهش بکنم که در مورد شخصیت حضرت یه مقدار برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که امشب که شب آقای امام صادق علیه السلام هست، به صورت ویژه به اون بزرگوار تعلق داره. اگه بخوام یه نگاه اجمالی به عصر حیات امام و هم دوره امامت امام صادق علیه السلام داشته باشیم، پررنگ‌ترین قصه‌ای که همه مورخین بهش اشاره کردن این هست که آغاز دوران حیات امام صادق علیه السلام با پایان سلسله بنی امیه همراه هست. همونطور که میدونین بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، نگاه مردم نسبت به سلسله بنی امیه عوض شد و مطالبه گری یا به قول معروف اون انتقام گرفتن از شهدای کربلا انقدر در مردم به صورت جدی این بحث مطرح شد که پایان سلسله بنی امیه و آغاز سلسله بنی العباس با شعار الرضا من آل محمد بنی العباس روی کار اومدن، یعنی اون چیزی که میتونست به اینها کمک کنه و زیر شانه های اونها رو بگیره و اونها رو بر مردم سوار کنه این بود که ادعا کنند که بر محبت اهل بیتن و قصد دارن انتقام بگیرن و مردم هم فریب این صحنه رو خوردن، فکر کردن واقعا بنی العباس سلسله مجزا از بنی امیه است. خلاصه این که این جابجایی که شما به لحاظ زمانی در انتهای سلسله بنی امیه و آغاز سلسله بنی العباس میبینید، جابجایی این دو سلسله همزمان با حضور پادشاهانی هست که عمر دوران حکومتشون کوتاهه و همین کوتاه بودن دوران حکومتشون باعث شد که اینها هنوز سرگرم نظم بخشی به برنامه های خودشون هستن و هنوز نتونستن همه عرصه ها رو به درستی زیر به اصطلاح نظر بگیرن. توی این فرصت امام باقر و امام صادق از میان ائمه معصومین ما فرصت بهتری پیدا کرد، یعنی گویا قدری حاکمان در این دو دوره غفلت کردند به خاطر همین سرگرمی های عرصه های سیاسی که عرض کردم، نتوانستند خیلی مثل سایر زمان ها سایر عصر سایر ائمه اطهار اون اختناق حاکم نبود، لذا فرصت برای شیعیان فراهم شد برخلاف ادوار حضور سایر ائمه، مثلا زمان امام سجاد علیه السلام که ما میشنویم امام فقط با لسان دعا با مردم سخن میگه، سخن دوران امام موسی بن جعفر که میشنویم امام 14 سال در زندان هست، زمان بله بله بله، همینطور امام جواد، امام رضا علیه السلام و سایر ائمه معصومین برخلاف اون فضا به خاطر جابجایی این دو تا سلسله، به خاطر عمر کوتاه حاکمینی که توی این ایام هستن در پایان سلسله بنی امیه و آغاز سلسله بنی العباس، امام یه فرصتی، این دو امام بزرگواری فرصتی پیدا کردن برای ارتباط با شیعه، لذا فشار کمتر شده. به همین جهت جلسات درس پرشوری از طرف مردم در اطراف خانه ها و حوزه های علمیه این بزرگواران شکل گرفت. شخصیت های علمی بزرگی تو جهان اسلام درخشیدن که پای مجالس امام صادق و امام باقر علیه السلام رشد کرده بودن و استفاده کردن و بهره بردن. جالب این که این جلسات رو بعضی گفتن تعداد شاگردان این جلسات به 4000 نفر میرسید، یعنی جلسات درس بسیار فاخر و ارزشمندی هست. و بروندادهای عجیبی هم ما تو این زمان داریم، عصر شکوفایی علم هست، چه در عرصه علوم اسلامی چه حتی علوم غیر علوم اسلامی، یعنی علوم دنیای روز. همه اینها فرصتی بود که از سلسله دامان ائمه اطهار و ولایت به برکاتی بود که از دامان ولایت به شیعیان رسید. افسوس که این زمان خیلی طولانی نیست و بسیار کوتاه است و باز هم مسلمان ها دستشون به محض اینکه سلسله بنی العباس محکم کاری های اولیه رو انجام میده، با وجودی که با این شعار که برای به اصطلاح مطالبه حقوق اهل بیت روی کار اومدن، بالا اومدن، اما خیلی زود دوباره اختناق حاکم میشه و اهل بیت با شیوهی بسیار بسیار بدتر از اون چیزی که در زمان بنی امیه هست تحت فشار قرار میگیرن و مظلومیت حاکم میشه بر اونها. منتها تفاوت داشت روش بنی العباس با بنی امیه، لذا شما میبینید که تقریبا میشه گفت طلایی ترین دوران برای حکومت طایفه بنی العباس دوران خلافت هارون هست، لعنت الله علیهما و دوران خلافت مأمون، این دو پدر و پسر. شما میبینید مدل عزلت گزینی اهل بیت توی این دوران متفاوته با دوران حضور بنی امیه.
بله. نزد خودشون
اسمش ولایت عهدیه، لذا ظاهرن امام رو داره میبره برای ولایت عهدی، اما امام رو در یک قفصی قرار میده. در دوران خلافت منصور که اشاره کردید تو ابتدای برنامه هم به همین شکل هست، لذا ما دست آشکار حکومت رو در اختناق، در تحت فشار قرار دادن ائمه اطهار، به خصوص در ابتدای سلسله بنی العباس خیلی آشکار و واضح نمیشه ببینی. بسیاری از مورخین هنوز هم در رابطه با استناد شهادت امام رضا علیه السلام به مأمون تردید میکنن، یعنی اینقدر این سلسله برخلاف بنی امیه آشکار عمل نمیکرد و سیاسی کاری در اونها بیشتر بود. خلاصه اینکه این فرصت و این فضایی که برای شیعه فراهم شد که گرد دامان امام صادق علیه السلام حلقه بزنن، برکات بسیار زیادی برای جهان تشیع داشت، به گونه‌ای که ما رو واجد فقه جعفری میدونن و مذهب ما رو مذهب جعفری میشناسن، یعنی گویا ما همه فقهمون رو از دامان امام صادق علیه السلام گرفتیم. لذا امام صادق علیه السلام خیلی خیلی نسبت به اون چیزی که به ما به شیعه عنایت کردن و فرصتی که فراهم شد براشون استفاده بسیار مطلوبی شد از حضور امام صادق علیه السلام، هرچند باز هم سلسله حاکمیت این فرصت رو از شیعه گرفت و ناقص موند این عرصه. اما به برکت این فرصتی که دانشمندان اون عصر پای کلاس‌های درس امام صادق علیه السلام داشتن، به حمدالله کتاب‌های روایی ما فراوان روایات امام صادق و امام باقر علیه السلام رو در دل خودش داره و همین تکلیف ما رو در ایام شهادت امام صادق خیلی سنگین‌تر می‌کنه. پیشوای مذهب جعفری رو امام صادق علیه السلام می‌دونن که به نحو ویژه در اطلاع تشیع و معارف دینی نقش ویژه‌ای ایفا کردند.
بسیار استاد، میونه فرمایشات شما من اینجایی که شما فرمودید به هر حال وقتی که بنی عباس مشغول این تاجگردانی ها و هر کدومشون سرشون گرم این بود که تاج و تخت عوض شده، به هر حال خودشون رو جایگاهشون رو محکم کنن، دیگه حواسشون به ائمه همام نبود، چقدر این فرصت طلایی بود. اگر واقعا تمام ائمه ما این زمان در اختیارشون بود یعنی اینطوری مزاحمت هایی که از سمت دستگاه خلافت بود یا دور کردن اونها از جایگاه اصلی که همون جایگاه قرار گرفتن در نقش رئیس یک جامعه اسلامی بود، اینها دور نمی ماندن و جایگاه اصلیشون رو ازشون نمی گرفتن، این اتفاق نمی افتاد. ما الان واقعا چه منابع عظیم علمی در دستمون بود که این خفقانی که ایجاد می کردن، فشارهایی که بر ائمه ما ایجاد می کردن، مانع از این شد که اینها در ارتباط کامل با مردم باشن و اون احکام ناب اسلام رو راحت در اختیار مردم قرار بدن و با سختی حالا آقای امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و هر کدوم از ائمه سلام الله علیهم اجمعین با یک سختی دیگه ای واقعا این کار انجام شد. اگه اجازه بفرمایید استاد، من چند تا از پیام هایی که بینندگان بزرگوارمون فرستادن به خصوص که مرتبط با امشب هست رو خدمت بینندگان خوبمون بخونم، چند تا رو انتخاب میکنم و بعد از اون هم یه بخش کوتاه رو میخوایم ببینیم. برادر بزرگوارمون سید عبدالله هاشمی از افغانستان این پیام رو فرستادن، گفتن علیکم السلام، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما برادر بزرگوار، و در ادامه اشاره کردن که من هم شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما و تمام مسلمانان تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنون هستم. هر یو برادر بزرگوارمون با نام شریف حیدری از انگلستان برامون این پیام رو فرستادند، گفتن که شهادت امام صادق علیه السلام است، 10 صلوات شادی روح مطهر حضرت بفرستید. خیلی سپاسگزارم از این پیام بسیار بسیار عالیتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزارم از اینکه به هر حال به پیام شما و واسطه این پیام فضای استدیوی ما هم متبرک شد به ذکر شریف صلوات. بیننده بزرگوار دیگه که اسم شریفشون رو نفرستادن برای ما ننوشتن، به شماره 0912 4 شماره آخر 1788 این پیام رو ارسال کردن که 25 شوال سال روز شهادت رئیس مذهب تشیع حضرت امام صادق علیه السلام رو محضر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و همه شما محبان آن حضرت تسلیت عرض می‌نمایم. خیلی ممنونم از بینندگان بزرگواری که دارن برای ما پیام می‌فرستن. من هر چقدر که فرصت داشته باشیم از پیام‌های تسلیتی که شما بینندگان خوبمون دارید ارسال می‌کنید و دل نوشته‌هاتون ویژه امشب استفاده می‌کنم و این قول رو بهتون می‌دم که سعی خودم رو می‌کنم که تا جایی که امکان داشته باشه اونها رو قرائت بکنم. اگه اجازه بفرمایید استاد، به اتفاق شما و بینندگان خوبمون می‌خوایم سری بزنیم اتاق فرمان یه بخش رو ببینیم که از اون بزرگوارانی که خیلی نظر لطف ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، من به زعم خودم یقین دارم که شامل حال شده، یکی از کسانی هستن که از شاعران آینیمون هستن، برادر بزرگوارم جناب آقای احمد علوی که احتمال خیلی زیاد برای همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت نام و چهره ایشون آشنا هست، بسیار زبان گرمی دارن در سرایش اشعار آینی و این لطف خداوند هست و یه سری بزنیم اتاق فرمان یکی از اشعارشون رو که در مورد آقای امام صادق علیه السلام هست بشنویم با هم و برگردیم ان شاء الله ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم.
در غم صادق عالم شد حسینیه، ماتم صادق عالم شد حسینیه ماتم. چشم تو گرفت از من بیچاره امان را، باید چه کنم نظر نگاهت دل و جان را. در دفتر شعرم غزل حسن تو کم بود، لطف تو اگر باز نمی کرد زبان را. ای خضر بیا با قدم سبز خودت باز، کوتاه کن از باغ دلم دست خزان را. هرچند کسی مثل زراره است مریدت، آیا شود این عاشق بینا نشان را؟ تا ظل بنی ساعده بگذار که یک بار من جای تو بر دوش کشم کیسه نان را. یک عمر زمان چشم به لبهای تو میدوخت تا باز کنی مخزن و اسرار جهان را. جنگاوری آل علی را همه دیدند آن روز که در دست گرفتی کمان را. ماندم به در خواب چرا شعله اثر کرد آتش که نسوزاند تن خادمتان را. با لحن حجازی مراد دلت آخر خورشید شنید از خرمت صوت از آن را.
خب خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارم در اتاق فرمان که این میان برنامه بسیار خوب رو برامون پخش کردن. همونطور که خودتون هم مشاهده فرمودید، این قسمتی بود، گلچینی بود از برنامه‌ای که سال گذشته در 28 تیر ماه در ویژه برنامه پیشوای صادق که به مناسبت شب شهادت آقای امام صادق علیه السلام تقدیم شما بینندگان خوبم شده بود، انتخاب شده بود که و امشب تقدیمتون شد و امشب همین برنامه وجود داره. ساعت 22 به وقت رسمی ایران ویژه برنامه‌های امشب رو داریم که در مورد شب شهادت آقای امام صادق علیه السلام هست و تقدیم حضورتون میشه. تقریبا حدودا میشه گفت نیم ساعت بعد از اتمام برنامه ما که من دعوت میکنم حتما بعد از اینکه برنامه ما هم به پایان میرسه همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت باشید و این برنامه‌هایی که براتون تدارک دیده شده را از دست ندید. خیلی ممنونم به هر حال از اینکه همراهمون هستید و برامون پیام ارسال میکنید. اگر اجازه بدید به بنده، من کم کم برم سراغ بحثی که از 3 هفته قبل ما آغاز کردیم و موضوع بحثمون در مورد نماز بود و به هر حال ما این بحث رو هم آغاز کرده بودیم با استعانت از اون وصایایی که آقای امام صادق علیه السلام در واپسین لحظات عمر شریفشون به اطرافیانشون دارن و به نزدیکانشون به خصوص، با این عبارت که شفاعت ما به کسانی که نماز رو سبک میشمارند نمیرسه، که در این مورد به هر حال عباراتی رو خانم دکتر فخر روحانی برامون اشاره کردن که اصلا چرا نزدیکانشون رو انتخاب کردن و این شفاعت نرسیدن مفهومش چی هست و اصلا مفهوم سبک شمردن نماز چی بوده. با این عمومان بحثمون رو متمرکز کردیم بر موضوع نماز و امشب همین بحث رو ادامه میدیم انشاءالله که خدا کمک بکنه که بتونیم حق مطلب رو در این فرصت زمانی کم ادا کنیم. استاد اگر اجازه بفرمایید ما بریم سراغ سیره خود حضرت آقای امام صادق علیه السلام و ببینیم که مولایی که در اون واپسین لحظات این تاکیدات رو دارن که خب ما به هر حال در زندگی همه ائمه سلام الله علیه اجمعین نماز رو در جایگاه بسیار بالایی داریم میبینیم، اما نماز در سیره این مولای بزرگوارمون واقعا به چه شکلی دیده میشه؟
یکی از نکاتی که ما تقریبا تو همه زیارتنامه های ائمه معصومین بهش اشاره میکنیم این هست: اشهد انک قد اقمت الصلاة.
بله.
شهادت میدم شما نماز رو به پا کردید، نه اینکه نماز خوندید، نماز رو زنده کردید، جان بخشید به نماز. پس همونطور که شما اشاره کردید در سیره همه ائمه معصومین هست، اما چرا به ویژه در رابطه با امام صادق علیه السلام؟ به خاطر یه اتفاق خاصی که لحظه شهادت امام صادق علیه السلام افتاد. توی قسمت قبل راجع به جایگاه علمی امام صادق علیه السلام صحبت کردیم. واضح امام صادق علیه السلام در حال حاضر هم در میان فریقین، یعنی حتی مذاهب دیگر هم، به عنوان یک شخصیت علمی تو جهان مطرح هستند. این بزرگوار وقتی میخوان از دنیا برن یک حرکت خاص از خودشون به یادگار میگذارن و اون این که تو لحظات سخت جان دادن اشاره میکنن که همه بستگان من رو جمع کنید. وقتی همه رو جمع میکنن میفرمایند که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک میشماره نمیرسه و اشاره کردیم هفته گذشته که اینجا این که حضرت بستگان رو مخاطب قرار میدن یک رمز خاصه. چرا؟ چون که شاید دیگران چشم ندوخته باشن به شفاعت یا امید نداشته باشن به شفاعت، ولی نزدیکان امام صادق علیه السلام خیلی خوشحالن که ما خب حتما سهمیه ویژه داریم در برخورد داری از شفاعت. امام آب پاکی رو رو دست بستگانشون ریختن، چه افراد دیگر، که آقا اگر نماز رو سبک نشمارید اصلا شفاعت ما نمیرسه. بعد راجع به محتوای این که شفاعت نمیرسه صحبت کردیم، گفتیم اصلا کارایی نداره در این خصوص شفاعت. بعد این رو هم اشاره کنیم که امام صادق علیه السلام، حالا همونطور که تو قسمت قبل گفتیم، بیشتر روایات فقهی ما، بیشتر روایات معارفی ما از زبان امام صادق علیه السلام هست، امام می‌فرمود امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، شیعیانمان رو در 3 جا امتحان کنید. چون عصر امام صادق عصر اختناق هست، اینقدر اختناق حاکمه که امام صادق علیه السلام دستور داده بودم تقیه کرده. تقیه یعنی دینت رو مخفی کنی، مشخص نشه، آشکار نشه. وقتی که تعداد شیعیان کم بود، فضای حاکم بر عربستان به گونه‌ای بود که به نفع شیعیان نبود، امام فرمودن اعتقاداتتون رو مخفی کنید تا جان سالم به در ببرید. توی اون فضا شناخت شیعه از غیر شیعه کار سختی بود، کما اینکه الان هم تو ایام حج شیعه یان ما ناچارن به تقیه عمل کنن. امام فرمودن اگه بخوای بفهمی کی شیعه هست، چون همه به تقیه دارن رفتار میکنن، شناختشون سخته، نگاه کن ببین کی بیشتر مقید اوقات نمازه. امتحنوا شیعتنا عند ثلاث عند مواقیت الصلاة، در 3 جا میشود فهمید این فرد شیعه هست یا نیست. اولین جایش موقع نمازه، یعنی شیعیان ما نسبت به برپایی نماز در وقت خودش بسیار حساسن. اگه دیدی که کسی خیلی حساسه که حتما نماز رو در وقتش اقامه کنه، مطمئن باشی هست و داره به تغییر رفتار میکنه، ظاهر رفتارش به شیعه نمیخواد. خب امروز متاسفانه این ویژگی رو خیلی ها مال عالم اهل تسنن میدونن، لذا میگن که وقتی از حج برمیگردن از نمازهای جماعتی که تو مسجد الحرام و مسجد النبی برگزار میشه، از اینکه توی بازارهای اونها وقت نماز بسته میشه مغازه
و بله.
جای تأمل داره. ببینید اون مسئله اولا فقط ویژه دوتا شهر مذهبیه تو عربستان، تو سایر شهرها نیست، سایر شهرهای عربستان این وضعیت وجود نداره که این تقیده به نماز به این شکل وجود داشته باشه. مسئله دیگه اینه که خب این قانون هست و لذا پلیس با ابزارهای سلاح سرد و گرم بالا سر فروشنده ایستاده که باید ببندی، یعنی فرهنگ نماز به وجود نیومده. اینو جای تأمل داره، اما همین هم حتی اقلیه که ما باید، ما شیعیان باید بریم توی فکر که چرا این علامتی که امام صادق علیه السلام او رو ویژگی شیعه میدونن. میفرماین اگه میخوای بفهمی طرف شیعه هست یا نه، نگاه کن ببین نسبت به اوقات نماز دقت داره، وقتشو تنظیم میکنه با زمان نماز، مادر محترمی که میخواد غذا برای بچه هاش بگذاره صبح با ساعت رفتن مدرسه بچه هاش غذا رو تنظیم میکنه. حالا اگر ما بخوایم همه چیز رو با زمان نمازمون تنظیم کنیم، مهمان میاد چیکار کنم که نماز اول وقت رو از دست ندم؟ فرض کنید فلان برنامه رو میخوام ببینم، فلان برنامه تلویزیونی رو چیکار کنم ضبط کنم چون اول وقت نماز رو میخوام از دست ندم؟ فرمود علامت شیعه تقید به وقت نمازه. اگه میخوای مطمئن بشی که فرد شیعه هست، سه تا علامت گذاشتن که چون اون دو مورد دیگه وارد بحث ما نمیشه، من از زمان استفاده میکنم. اولین علامت رو امام صادق علیه السلام برای شیعیان تقید به اوقات برپایی نماز در اوقات خودش میدونن، لذا اشاره میکنه قرآن میفرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین واجبی هست که در او وقت معین ملاک هست، نماز واجبی است که مقید به زمان هست و تقیدش به زمان نشون دهنده میزان دینداری فرد هست. در رابطه با این آیه گفتن شاید معادلش مترادفش در قرآن نزدیکترین آیه به او این آیه هست، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. خلاصه این که تقید به برپایی نماز در اوقات مشخص خودش، در اون زمانی که توصیه شده، توصیه همه ائمه هست، مخصوصا توصیه امام صادق علیه السلام که به ویژه امام صادق از اون جایگاه علمی خودشون برای تأیید این نکته استفاده کردن و جا داره مثل امشبی شب شهادت امام صادق علیه السلام یه بازنگری بکنیم، ببینیم که این ستون دین، این ارزشمندترین نکته که اسمش رو میگذاریم ضروری دین، در نزد ما چه جایگاهی داره. میخوام بدونم چقدر دیندار هستم، نگاه کنم ببینم تو مهمانی هام، توی جلسات هم، تو برنامه های علمیم، تو کلاس هم، توی سایر برنامه های روزانم، نماز کجای زندگی من قرار گرفته؟ اگه علامت شیعه بودن هست، اگر نماز مهمترین نکته برای برخورداری از شفاعت اهل بیت هست، پس من باید که بازنگری بکنم. میخوام بگم رهاورد مجالس شهادت امام صادق علیه السلام برامون امسال این باشه که بازنگری کنیم در کیفیت برپایی نمازمون، هم خودمون هم خانواده. حالا چرا خانواده؟ به خاطر اینکه قرآن میفرماید و امر اهلک بالصلاة، ما در خصوص خانواده هم در رابطه با نماز مکلف هستیم و باید بله و باید نسبت به برپایی نماز و کیفیت اون تو فضای خانواده دقت کافی رو داشته باشیم.
استاد چقدر ماها واقعا بعضی هامون، البته اینی که میگم ماها، یه وقت بینندگان بزرگوارمون بهشون بر نخوره، بعضی از بزرگوارانمون واقعا خیلی مقیدن و واقعا وقتی میگیم شیعه اون مفهوم واقعی شیعه در رفتارشون دیده میشه، ولی بعضی از ماها چقدر واقعا سرسری گرفتیم شیعه بودن رو و فکر کردیم همین که میگیم ما شیعه هستیم و مثلا مولای اول مسلمون آقای امام علی علیه السلام هستن همین کافیه، در حالی که ما در رفتارمون باید اینو نشون میدادیم و دستور داریم که اصلا چه جور باید شیعه باشیم و ما اینا رو فراموش کردیم. بعضی از ماها اگه اجازه بدید استاد ما یه رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای هم داشته باشیم. به اتفاق بینندگان خوبون همچنان راههای ارتباطی ما با شما بینندگان خوب برقرار هست. 1012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، 0989-230-876-8004 هم که راه ارتباطیمون با شما از طریق فضاهای مجازی هست. اگر دوست داشتید امشب هم پیام تسلیت برای ما ارسال کنید یا سوالی مرتبط با بحث امشبمون حتما ارسال کنید، من هر چقدر فرصت بشه حتما از پیامهاتون استفاده خواهم کرد.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
ممنونم از همراهیتون با شبکه جهانی ولایت و برنامه قرآن و خانواده. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان خوبمون. در شب شهادت امام صادق علیه السلام هستیم و امشب همه ماها یه جور دیگه ای دلمون سوگوار حضرت هست، چرا که خیلی خودمون رو مدیون آقای امام صادق علیه السلام میدونیم و باید بدونیم و باید تلاش بکنیم واقعا معرفتمون رو، شناختمون رو نسبت به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بیشتر بکنیم، چون واقعا حقی که به گردن ما دارن این نیست که مثلا در اینطور در نظر بگیریم که صرفا مثلا یک حاکمی بر مردمش داره، نه اینطور نیست. حقی که بر گردن ما دارن هر چه سعادت اگر فردا نصیب ما میشه از یمن وجود اونهاست که این روشنگری رو برای ما داشتن، این هدایتگری رو برای ما داشتن با سختی هایی که در زمانشون بوده و این شوخی نیست که در نظر بگیریم که اونها با سختی، با ستم هایی که در حقشون میشده، با اون مشکلاتی که در عصرشون وجود داشته، ولی لحظه ای از هدایتگری مردم به هر شیوهی که متناسب با زمان خودشون بوده کوتاهی نمیکردن و دست بر نمی داشتن. ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید. ما امشب داریم در مورد تقید به نماز و دقت کردن در مورد وقت نماز و این مقداری که به هر حال در سیره اهل بیت جایگاه نماز چطور بوده صحبت میکردیم. یه سوالی برای من پیش اومده استاد، در بین فرمایشات شما یه نکته رو بهش اشاره کرد که خیلی جالب بود و اینکه به هر حال نماز به وقتش شناخته میشه و ما به هر حال بحث شیعه بودنمون رو اینکه چقدر به اوقات نماز مقید باشیم هم یکی از ملاکامون هست. ببینید این وقت گذاشتن برای نماز و اصلا واجب کردن بچه‌ها به اینکه پاشو نمازتو بخون یه مقدار سخته، یعنی همه خانواده دنبال این هستن که این یه امر واجبه، ما چجوری بچه‌مون رو مجبورش کنیم که این امر واجب فردا از زیرش فرار نکنه، کم کم بشه درونی و خودش دنبالش بره. ببینید نماز یه فضیلت بزرگه، ستون دینه. بله. ما فضایل اخلاقی زیاد داریم ولی هیچ کدوم از این فضایل با وجود این که همشون هم تاکید شدن ستون دین نیستن. بله. شاید خیلی از افراد هم زودتر خیلی راحت میرن چه میدونم مثلا محبت میکنن، نیکی میکنن، انفاق میکنن، ولی سر نماز که میرسه انگار که بعضیا سختشون میشه.
بله.
چرا واقعا اینطوری هست؟
ببینید من برای اینکه مثالو به ذهن نزدیک‌تر کنم میخوام تبدیلش کنم به یک جریان روزمره. شما پشت چراغ قرمز سه مدل راننده میبینید که ایستاده. یه راننده‌ای هست که چون پلیس ایستاده پشت چراغ قرمز. یه راننده دیگری است که ایستاده پشت چراغ قرمز معتقده باید نظم شهری رو رعایت کنیم. یه راننده دیگه ایستاده و معتقده که هر چیزی که قانون تعیین میکنه بر من مکلفه، تکلیف برام میاره. حالا راننده اولی که اشاره کردیم به خاطر حضور پلیس، اگه پلیس نباشه خب مقید چراغ قرمز نیست. راننده دوم باز ارزشش از راننده سوم کمتره. چرا؟ اون چیزی که الان ارزشمندی رو توی این ایستادن، هر سه ایستادن پشت خط چراغ قرمز، اما اون چیزی که ارزش میده به این ایستادن نوع نگاه فرد هست. خب ما فضایل اخلاقی زیاد داریم، همطور که اشاره کردین مهمانی گرفتن یک فضیلت اخلاقی، خدمت به هم نوعان یه فضیلت اخلاقی، چه میدونم قرض دادن به دیگران، دستگیری از نیازمندا و خیلی چیزای دیگه. اینا خیلی ارزشمنده، اتفاقا تو دنیای امروز حتی توی عوالم غیر دینی هم داره اینها تبلیغ میشه، بحث حقوق حیوانات، بله، طبیعت، حقوق حیوانات و خیلی مسائل دیگه داره گفته میشه. اما چرا ما به لحاظ دیدگاه دینی حساسیتمون رو موضوع نمازه؟ یعنی خیلی ها میگن اصلا مهم نیست این نمازی که شما میخونید، نماز میخونید ولی تقیدات اخلاقی ندارید. نگاه کنید تو فلان کشور اروپایی نماز نمیکنن ولی انقدر مثلا میگم چشم پاکن، یا مثلا فرض کنید امانت دارن یا هر چیز دیگری. از منظر نگاه دینی همونطور که اشاره کردین ستون خیمه دینداری نمازه، ستونه. شما ستون را از یه خونه بردارید بعد توش مهمونی بدید، چه میدونم مجلس بگذارید، اصلا نمیشه، چیزی وجود نداره. خب حالا چرا تو نگاه دینی اینقدر رو قضیه نماز تأکید شده؟ چون دین قصدش اعتلاء شخصیت انسانه، همون گاهی کاری که تو دنیای غرب داره میشه توی دفاع از حیوانات، توی طبیعت و غیره. ببینید قضیه اون پشت چراغ قرمز ایستادن، نوع نگاه فرق میکنه. گاهی وقتا شما به طبیعت خدمت میکنی به خاطر اون که طبیعت در خدمت انسانه، گاهی وقتها به طبیعت خدمت میکنی به خاطر اینکه خدا دستور داده، گاهی وقتها به طبیعت خدمت میکنی به خاطر اینکه طبیعت قراره در جای دیگری باز او رو هم مثلا این خدمت شما رو تو چرخه طبیعت به درد فرزند شما مثلا توی مصرف آب صرف جویی میکنی، میگه چون نسلهای بعدی. این ستا نگاه، ستا نگاه اون دو تا ستا راننده‌ای که پشت چراغ قرمز ایستاده. یعنی وقتی ما به کسی میگیم ستون خیمه دین نماز است، اون وقت شما همون مهمانداری رو، مهمان نوازی تو میکنی، همون دستگیری رو میکنی، همون خدمت به طبیعت رو میکنی، اما به خاطر اینکه پیغمبر گفته، به خاطر اینکه خدا دستور داده. این خیلی فرق میکنه،
به خاطر دل خودم نیست.
بله. الان من
حالا اینجا نیت الهی میشه.
احسن. درسته، یعنی ارزش پیدا میکنه کار به خاطر نوع نگاه شما بهش. لذا ممکنه تو الان تو دنیای غرب هم بگن آب یکی از نعمت هایی است که آیندگان ما هم ازش میخوان استفاده کنن. خب این اون راننده اولیه که چون پلیس اینجا ایستاده میخواد قانون رو رعایت کنه، یا راننده دوم. ما میخواییم بگیم که نگاه دینی یک تفاوت داره با این نگاه. نگاه دینی میگه من آب رو استفاده میکنم به اندازه، به جهت اینکه خدا دستور داده که اسراف حرام است، چه آیندگانی در کار باشه چه نباشه.
حالا این توجیهاتی که برای آینده و نمیدونم الان با کم آبی، اینا دیگه حاشیه است.
بله،
اصل موضوع
درست.
و اصل دلیل اینکه من صرفه‌جویی میکنم امر خداونده.
بله، درسته. نماز در ما یک بازدارندگی درونی ایجاد میکنه، یعنی تقوا رو گسترش میده. قدرت بازدارندگی درون، پلیس درونی، مهمترین عامل نگهدارنده فرد هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه پلیس نباشه خیلی جاها فرد خطا میکنه، مگر اینکه نگاهش نگاه اون راننده سوم باشه که بگه چون قانون وجود داره چه پلیس باشه چه نباشه من مقید هستم. وقتی که شما افزون بر اون چیزهایی که تو دنیای امروز گفته میشه از یک قدرت بازدارندگی درونی برخوردار باشی، امکان تخلف نداری، اصلا راهی برات وجود نداره. لذا قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلوی فحشا و منکر رو میگیره. من میخوام به همه دوستانی که بیننده این بحث هستن، همه پدر و مادرهایی که نگران بحث تربیت فرزندشون هستن بگم پدر و مادرای عزیز، اگر که به شما گفته بشه واکسن آنفولانزا امسال اومده، خیلی خیلی اثر خوبی داره، هر کس این واکسن رو استفاده کرد دیگه تو فصلهای سرما گرفتار آنفولانزا نشد، شما با هر سختی باشه سعی میکنید این رو تهیه کنید برای فرزندانتون استفاده کنید. قرآن به ما خبر داده که نماز از گرفتار شدن به بیماری فحشا و منکرات فرزندان ما رو حفظ میکنه و خود ما رو حفظ میکنه. اگر نمازمون نماز باشه این بازدارندگی رو داره، چون تقویت تقوای درون در نماز اتفاق میفته. کسی که با جابجا شدن جایگاه خورشید در آسمان تجدید عهد با خدا میکنه. ببینید شما ادیان مختلف رو نگاه کنید، مسیحیت معتقد شما هر یک شنبه اگر تونستی یه سری به کلیسا بزن پای مواعظ کشیش بنشین، مهمم نیست چیزی که فهمیدی یا نه. اگه شد شاید یه وقتی کسی در تمام عمرش هم اون یک شنبه براش دست نده که بخواد بره. بعد یک دین دیگه میاد میگه با جا به جا شدن جایگاه های خورشید در آسمان شما باید بری
یاد خدا رو در قلب و جانت زنده کنی.
خب این خیلی تقوای درون رو تقویت میکنه، حضور ارزشمند پلیس درونی که من رو حفظ میکنه، چه در خلوت چه در جلوت، از اینکه خطا بکنم. و همونطور که گفتم فکر نمیکنم پدر و مادری باشن که از استفاده از این واکسن بسیار قوی بخوان غفلت کنن یا وجود او رو کمبها و کم ارزش بشمارن.
بسیار خوب. استاد، یه مشکلی که وجود داره در بحث نماز این موضوعی است که ما به هر حال میگیم وقت نماز رو، حالا یه وقت ما داریم میگیم نماز اول وقت باشه، یه وقت حالا یه مقدار لینک‌تر از این نماز اول وقتمون، حالا به هر حال درسته که خوب نیست ولی این اتفاق میفته. یه وقت ما یه بحث مسئله دیگه ایمون مواجه میشیم به اسم قضا شدن نماز. حالا میخواد هر کدوم از نمازهامون باشه، ولی ما عمدتاً در مورد نماز صبح با این پدیده مواجه میشیم که خب خیلی هم پدیده بدی هستش مواجه میشیم که حالا بچه خوابیده، پدر مادر میگن ولش کن، حالا تازه بچه خوابیده چشش گرم شده، صبح ولش کن، حالا یه روز دیگه، حالا امروز نخونه چیزی نمیشه. طرف ممکنه اصلا شیفت شب بوده، شب کار بوده، لحظه نماز صبح خوابش برده، حالا میگه دیگه اب نداره دیگه. کم کم هم آرام آرام هم براش این زشتی و قبح ترک نماز صبح میریزه، شاید هم اصلا دلش نمیخواد، از اون وجدان هم میگیره بعدش. بالاخره این پیامد داره یا نداره؟ ما اصلا بگی وقتی خواب عمر دیگه ما مکلف نیستیم دیگه، خواب بر چشم ما اومده و بر ما پیش اومده.
درسته، به سوال خوبی اشاره کردیم، به خصوص که خیلی از متدینین با این مهم هم مواجهن که وقتی مهمان میاد منزلمون مکلفی مهمان رو برای نماز صبح صدا کنیم یا نه، اصلا کسی که خواب هست تکلیف داره یا نه. و همینطور مثاله خوبی که شما زدین، پدر مادره که بچه های تازه مکلف شده دارن یا حتی خدای نکرده پدر مادره که خودشون هم در خصوص نماز صبح با مشکل قضا شدن نماز مواجهن، آیا ما در زمانی که خواب هستیم تکلیف داریم؟ اگر نماز صبح خواب موندم بگم خب من که تکلیف عمدن که از دست ندادم، ترک نماز نکردم، شاید اشکالی نداشته باشه. حقیقت اینه که شب شهادت امام صادق علیه السلام هستیم، بریم سراغ سیره امام صادق. یکی از اصحاب رفت خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یا ابن رسول الله، یه فردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت یا ابن رسول الله من گناه خیلی بزرگی مرتکب شدم، میترسم خدا منو نبخشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا همه گناهان رو میبخشه. گفت من گناهم خیلی بزرگه، میترسم خدا از من نگذره. امام فرمودن حتی اگه گناهت به اندازه کوه احد باشه خدا ازش بزرگتره و خدا او رو میگذره. گفت که آخه گناه من از کوه احدم بزرگتره. امام فرمودن مگه چه گناهی کردی؟ بگو ببینم چیکار کردی. بعد اون شخص نقل کرد قصه رو. امام صادق علیه السلام فرمودن خدا میگذره. بعد فرمودن من ترسیدم بگه نماز صبح هم قضا شد. چیزی که خیلی شایع شد. بله، در روایت داریم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که چرا روزی مردم در آخر زمان تنگ میشه، همیشه هشتش گروه نوحشه.
سوالی که مال همه افرادیست که این از دارن زندگی میکنن، چرا هرچی میدوییم بازم کم میاریم؟
فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن که در آخر زمان مردم نسبت به برپایی نمازشون دقت کافی ندارن و اوقات مختلفی از نماز قضا میشه. تو روایت داریم که خونه‌ای که نماز صبح قضا میشه تو این خونه دعوا اتفاق میفته، روزی تنگ میشه. چرا روزی تنگ میشه؟ من یادم قدیمی ها بزرگترهای ما به ما میگفتن که اول صبح وقت تقسیم روزیه و کسی که اون موقع خواب هست در واقع بیدار نیست که سهم خودش رو دریافت کنه. توی سیره بزرگان ما علمای ما بود که مثلا نماز صبح رو که میخوند دن میرفتن نان برای صبحانه تهیه میکردن، بعد به بچه ها گفته بودن که بچه ها بین طلوع این بیدار باشید. خب طبعا یکی دوتا فرار میکردن گوشه ای میخوابیدن. بعد علمای ما تو سیرشون نقل شده که یک بریده ای از نان رو کنار میگذاشتن، میگفتن بابا جون این روزی من بود، چون شما خواب بودی سهمی نداشتی، من خودم صبحانه نخوردم، سهم خودم رو برای شما گذاشتم. یعنی بهش حالی میکردن که کسی که نماز صبحش قضا میشه روزی نداره. ما استنباطمون از روزی معمولا روزی مادیه، همون چیزی که از گلومون پایین میره، ولی توفیقه. من اینو دیدم کسی که به نماز صبح تقید ندارن با بسیار قضا شدن نماز صبح مواجه میشن، بسیار 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 سخت اتفاق میفته که بتونن نماز ظهر و مغرب و عشا رو اول وقت به جا بیارن. یعنی توفیق و روزی نماز اول وقت خوندن ازشون سلب میشه. یعنی به روزی حتما هم نگاهمون نگاه مادی نباشه. لذا تو روایت داریم کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت که استخاره کنید، من یه سفری میخوام برم، تاجر بود. امام استخاره کردن فرمودن بده نرو. اون فرد گوش نداد و رفت سفر. اتفاقا خیلی هم سفر پرسودی بود، تجارت خیلی خوبی کرد. برگشت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یادتون میاد من اومدم خدمتتون گفتم که برام استخاره کنید، گفتید بعد امام فرمودن بله. گفت اتفاقا من رفتم این سفر خیلی هم پرسود بود، چرا استخاره بعد اومد؟ امام فرمودن یادت میاد فلان روز تو سفر نمازت صبحت قضا شد؟ گفت آره. امام فرمودن اگه همه دنیا رو به تو میدادن با این یک روز قضا شدن نماز صبح برابری نمی کرد اون چه که تو از دست دادی بابتش. لذا این نگاه باید تو خانواده ها به وجود بیاد که بچه من داره روزشو از دست میره، توفیقات داره از دست میره، آتش داره توی این خانه میاد. و اگر اینجوری نگاه کنیم، همونطور که بچه ها بخوان برن مدرسه بی اختیار از خواب بیدار میشن برای ساعت مثلا هفته صبح که میخواد بره مدرسه، حتی اگر خانواده هم نباشن صداش کنن خودش از خواب میپره. یه روزی که اتفاق مهمی تو زندگی قراره بیفته، اصلا چشم خوابش به چشمش نمیره، این نگاه در ما تقویت میشه. یعنی اگر الگوهای دینی، این تذکرها، قرآن میفرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یادآوری کن. یادآوری علم جدیدی نیست، ما چیز جدیدی یاد نمیدیم، داریم یادآوری میکنیم، میگیم یادت امام صادق علیه السلام اینطور گفتن، یادتونه که امام. خب میفرماید تو این یادآوری ها مؤمنین استفاده میکنن، نفع برای مؤمنین هست. لذا خانواده ها نگاهشون به برپایی نماز در وقت خودش این نوع نگاه باشه که انشاءالله منجر بشه به تقویت تقوای درون.
انشاءالله. استاد یه سوالی برای من پیش اومد، این مثالی که شما فرمودید، فردی که پیش حضرت اومده بودن و از گناه خودشون میگن و حضرت میگن من ترسیدم که شما بگید نماز صبح هم قضا شده، یه سوالی برای ما پیش میاد. خب ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ما معمولا به هر حال میگیم باید جبران بکنیم دیگه، جبران مفاس بکنیم اون چیزی رو که از دست دادیم جبران بکنیم. این قضای نماز رو به جا آوردن آیا جبران این نماز رو میکنه یا اینکه نه فقط یه مقدار از حالا اون گناهی که به هر حال ما مرتکب شدیم دیگه، خطایی که هست، اون تکلیفی که گردن رو موده انجام نایم، اون رو حذف میکنه، ولی اون ثمراتی که نماز صبح داشته دیگه آید ما نمیشه کدومه؟ به چه صورته؟
من میخوام یه مثال بزنم. شما وقتی ماه مبارک رمضان فرصت روزداری رو به هر دلیل، بیماری، سفر یا هر چیز دیگه ای از دست میدید، در طول سال موظفید غذایش رو به جاید، ولی حال و هوای رمضانی رو دیگه نداریم. هم اون روزی که تو ماه رمضان توفیق روزداری رو نداشتید، این حال و هوا رو نداشتید، هم غذایش رو که انجام دادید، اون روزه گرفتن توی ماه نزول قرآن آن کجا و روزه گرفتن تو سایر ماها کجا. بله ما فقط مکلفیم که جبران کنیم، اما قطعا برکاتی رو در کنارش از دست میدیم که همونطور که اشاره کردیم دم دستی ترین برکات که توی روایات هم اشاره شده اینه که از روزی محروم میشیم.
خب جبران اون چیزی که ما از دستش دادیم به شکل این که ما نماز قضا رو داریم یا این حالا نماز قضا میخونیم، آیا این سوالم به این صورت هست؟ چون به هر حال ما اگر خدای نکرده گناهی مرتکب بشیم توبه بعد بکنیم. بله. خب توبه هم مراحلی داره، به زبان بیاریم، در عمل اونو جبران بکنیم، قلبا هم به هر حال خودمون نادم و پشیمان باشیم از اتفاقی که افتاده. در مورد نماز به چه صورت میشه اون وقتی قضایی که ما برامون رخ داده قضای نماز؟
در مورد نماز هم ان شاءالله علاوه بر اینکه قضایش رو به جا بیاریم، باید تدبیری بکنیم برای اینکه این اتفاق رو از خدا بخوایم و واسه اینکه بیدار بشیم. که چند تا راهکار گفتن، یکی خواندن آیه آخر سوره
آمن الرسول رو میفرمایید؟
نه، این سوره بقره رو شما دارید اشاره میکنید که از تقریبات نماز عشا هست، درسته؟
بله.
خوندن آیه ای از قرآن رو، قرآن توصیه کردن بله بله، که در وقتی فرد در انتهای شب این رو میخوانه زمان خاصی رو در نظر میگیره. در روایت داریم که خداوند دو تا فرشته رو موکل میکنه بالای سر او که همون زمان او رو بیدار کنن، مشروط به این که بی اعتنایی نکنه. اگر بی‌اعتنایی کرد دیگه این آیه او رو بیدار نمی‌کنه. ضمن اینکه فرد دلواپس بخوابه، یعنی وقتی شب می‌خواد بخوابه نگران باشه، از خدا بخواد که او رو بیدار کنه، و خود این دلواپسی خیلی مهمه.
بله. این همون آیه هست استاد که می‌فرمایید
قل انما انا بشر مثلکم احسن به شما. میتونن عزیزان بیننده ما اینو امتحان کنن و از خدا بخوان. ضمن اینکه این خیلی شبیه وقتیه که ما دارو مصرف می‌کنیم. نمی‌دونم دیدید وقتی شما آنتی بیوتیک می‌خورید پزشک به شما میگه هر 8 ساعت یه بار دارویتون رو مصرف کنین، بعد میگه که من یادم رفت این نوبت فراموش کردم دارو رو مصرف کنم چیکار کنم. در مورد بعضی از داروها پزشک میگه هر وقت یادت اومد انجام بده. در مورد عده دیگه از دارو، حالا با توجه به تاثیرات دارویی خاصی که داره، میگه صبر کن تا نوبت بعدی مثلا دو برابر انجام بده. این معلوم میشه که روح و روان ما چقدر به نماز احتیاج داره، که اگر یک وعده از نماز رو به هر دلیلی از دست دادیم، موظف هستیم اون یک وعده رو جبران کنیم، و جبرانش به صورت خواندن قضای اون نماز هست. یعنی ما به این ارتباط انقدر نیاز داریم که مثل اون دوز دارویی که پزشک توصیه میکنه باید حتما اون رو بدنمون دریافت کنه.
استاد اینکه اشاره میفرمایید دلواپس بخوام، فکر میکنم همه یه جور تجربهش رو داشتیم. اگر قرار باشه مثلا شبی که داریم میخوابیم فرداش جایی بریم سر ساعت و اونجا باشیم، یه آزمونی داریم، امتحانی داریم، به هر حال کار خیلی مهمی داریم، ناخودآگاه در طول شب اکثرا این اتفاق میفته که افراد یه تجربه مشترک رو دارن، میگن بارها بیدار شدیم. درست. مثلا ساعت 5 صبح ساعت رو تنظیم کردن که به موقع به محل کار برسن، بارها بارها بیدار میشن، ساعت رو نگاه میکنن چون میدونن که باید اون موقع بلند شن. اگه واقعا ما این دلواپسی رو برای نماز هم داشته باشیم، این اتفاق میفته که ما به هر حال برای اون موقع بیدار بشیم، حالا به قول شما به شرطی که خودمون باز به خواب نزنیم، بلند شیم و همت بکنیم. استاد یه سوال دیگه برام پیش اومده، بپرسم خیلی کوتاهشون میخوام چند تا از پیامکی بینندگان بزرگوارمون هم بخونم و تقدیم بینندگان از اون بکنیم. بحث تقید به نماز رو، حالا اینکه ما نماز اول وقت بخونیم خب قطعا برکاتش خیلی زیاده دیگه، اگر این نماز با حضور کامل جسم و روحمون باشه، یعنی اصلا دیگه اون زمان ما واقعا خودمون باشیم و خدای خودمون، که خب چه بهتر، ای کاش این اتفاق برای هممون بیفته. اگر خدایی نکرده ما نمازمون قضا بشه، اون برکات رو از دست میدیم، حتی اگر بعدن بیایم اونو جبرانش بکنیم. حالا این ما بین اینها، ما اونجایی که تو فرمایش آقای امام صادق علیه السلام داریم که نماز رو سبک شمردن، این سبک شمردن در حقیقت این زمان نماز رو به تاخیر انداختن هم شاملش میشه.
بله،
دیگه به همون نسبت پس ما داریم از خیلی برکات رو از دست میدیم که یکیش همین شفاعت حضرت.
همینطوره، دقیقاً، قطعاً همینطوره، درسته. اشاره کردیم هفته گذشته تو بحث شرح آیه ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، گفتیم سهلنگاری در نماز یکی از اقسامش و یکی از اشکالش همین هست که نسبت به اوقات نماز بی توجه باشیم. حالا وقتی توجه به اوقات نماز اومد، کم کم انشاءالله به شرط اینکه انسان همت کنه، روح و محتوا هم به نماز انشاءالله سرایت میکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد از اینکه کنارمون بودید. اگر اجازه بفرمایید من خیلی سریع سه چهار تا از پیامکای بینندگان خوبمون هم به احترامی که زحمت کشیدن برام پیام فرستادن بخونم، چون دقایق پایانی هستیم. برادر بزرگوارمون جناب آقای زکریا از رومانی برامون پیام رو فرستادن و گفتن که شهادت ششمین اختر تابناک بر همه محبان او تسلیت باد. خیلی ممنونم از شما. خواهر یا برادر بزرگوارمون با نام شریف عظیمی از هلند پیام فرستادن و تشکر کردن از برنامه، گفتن سلام، تشکر از شما، سپاسگزاریم از اینکه شما هم بیننده برنامه خودتون هستید. برادر بزرگوارمون جناب آقای سید رضا حسینی از کابل افغانستان برامون پیام فرستادن و گفتن که ساروز شهادت بنیانگذار و رهبر تشیع را خدمت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمام مسلمانان جهان و دست اندرکاران تلویزیون جهانی ولایت و مهمان عزیزتان تسلیت عرض می‌دارم، التماس دعا. خیلی ممنونم برادر بزرگوارمون. ما هم از همه شما بینندگان خوبمون التماس دعا داریم، به خصوص و به ویژه امشب و فردا هر جایی که بودید و در هر خیمه عذاب و سوگواری اهل بیت که برپا شده بود حضور پیدا کردید، حتی اگر در منزلتون بودید و اما دلتون گره خورد به اون فضای دلسوز و فضای غریبانه‌ای که بر مزار آقای امام صادق علیه السلام هست، التماس دعا داریم از طرف خودم، همه همکارانم در استودیو و اتاق فرمان، و اجازه بدید فراتر بریم، از طرف همه گرفتاران گیتی التماس دعا دارم، از همه شما بینندگان خوبمون، و در رأس همه دعاهامون هم دعا کنیم برای ظهور مولامون که قطعاً به امر فرج و گشایش ایشون، فرج و گشایش در کل زندگی همه مردم جهان اتفاق خواهد افتاد. خیلی ممنون از اینکه کنارمون بودید، سپاسگزارم استاد از اینکه شما هم که در ما بودید مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات خوبتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا و التماس دعا. اللهم صل علی